En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدوارم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. با رسمیت شناسی حکومت طالبان، اصرار از سوی طالبان و انکار از سوی جامعه جهانی و کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، آیا طالبان به دنبال کاهش کشت و تولید این مواد است؟ پاکستان اعلام کرده که حملات راکتی در اطراف خط دیورند متوقف می کند. شیخ ندا محمد نادم فرمانده پلیس طالبان در ولایت ننگرهار گفته که مذاکرات هدفمند را با مسئولان حکومت پاکستان در ولسوالی تورخم انجام داده و گفته که طرف پاکستانی متحد شده که دیگر حملات راکتی به مناطقی در این سوی خط دیورند در ولایت ننگرهار و کنر نداشته باشد. وزیر فواید عامه دولت موقت طالبان در افغانستان خواسته بر رسمیت شناختن این دولت از سوی جامعه جهانی شد. عبدالمنان عمری وزیر فواید عامه دولت طالبان با متهم کردن جامعه جهانی به بی‌تفاوتی درباره افغانستان گفت اگر جهان خواستار تعامل با افغانستان است باید این دولت را به رسمیت بشناسد. عمری افزود جهان از مشکلات و بحران در افغانستان صحبت می‌کنه اما کاری برای حلش انجام نمی‌ده. وزیر فواید عامه دولت طالبان در پاسخ به این که چرا هنوز هیچ کشوری دولت طالبان را به رسمیت نشناخته گفت طالبان آنچه را که لازم بود انجام داده اما این جامعه جهانی است که در قبال به رسمیت شناختن این دولت برخورد دوگانه دارد. طالبان به تازگی صد روزگی تسلط خود بر افغانستان را هم پشت سر گذاشتن. مدت هاست که کابینه موقت خودشان را تشکیل دادن و اخیراً هم تعدادی دیگه از اعضای کابینه و مسئولان حکومت موقت خودشان را معرفی کردند. اما هنوز موفق به جلب اعتماد جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن دولت خود نشدند. دلایل این امر از پیر محمد ملازهی کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی پرسیدیم.
ببینید واقعیتش اینه که طالبان به رغم این که مدعی هم که یه حکومت همشمول رو بر واقع تشکیل دادن به دلیل این که چند نفری از قومیت‌ها دیگه رو در یه سری پست‌ها آوردن، اما با اون انتظاراتی که هم کشورهای همسایه افغانستان دارن و هم در سطح بین الملل انتظار دارن که یک دولت فراگیری رو به وجود بیارن و از اون فاصله بگیرن، از اون دوگم مذهبی که دارن، واقعیتش اینه که اون محقق نشده و به همین دلیله که الان بحث شناسایی طالبان هنوز کشورهای منطقه، کشور اسلامی، کشور همسایه با افغانستان و همچنین قدرت‌های بزرگ و اروپا و امریکا و روسیه و چین هنوز به این جمع‌بندی نرسیدن که طالبان رو به رسمیت میشناسن، چون اطمینان ندارن که طالبان بتونن به سرای حاکمیت همشمولی رو و شرایطی رو وجود بیارن که افغانستان به صلح و ثبات برسه. تا زمانی که این تردید وجود داره به نظرم همچنان این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد، ولی واقعیت دیگری وجود داره و این که برای طالبان اومدن قدرت گرفتن و به این سادگی دیگه هم کسی نمیتونه اینا را از قدرت حذف بکنه. از اون طرف فاجعه انسانی داره پیش میاد به دلیل اینکه تحریم طالبان در واقع بانک مرکزیشون امریکا پولاشون رو بلوکه کرده و انتقال پول امکان پذیر نیست، کمک های بین المللی در سطح مطلوب نمیرسه و ممکنه تو این فصل زمستان واقعا یه فاجعه انسانی پیش بیاد. بنابراین من فکر میکنم دیر یا زود هم کشورهای منطقه‌ای و هم همسایگان افغانستان هم کشورهای بزرگ به این نتیجه میرسن که بالاخره یه راه حلی پیدا بکنن برای اینکه این فاجعه انسانی تشدید نشه در افغانستان و طالبان رو یواش یواش برن تحت یک شرایطی به رسمیت بشناسن تا بشه به مشکلاتی که الان وجود داره به یک نوعی پاسخی داد. به نظرم میاد چین و روسیه دارن تلاش میکنن که به صلاح سفارتاشون رو بازسازی بکنن. اروپایی ها اتحادیه اروپا به نظرم میاد که با انتقال اون دفترش که رفته بود قطر به کابل داره تو همین مسیر حرکت میکنه. پاکستان و قطر از کشورهایی هستن که به شدت دنبال اینن که کشورهای اسلامی و منطقه طالبان رو به رسمیت بشناسن تا بشه یه راه حلی پیدا کرد، یواش یواش طالبان رو قانع کرد که در بعضی زمینه هایی که به صلاح فکر میکنن که به عنوان ایدولوژی باشه و مشکله، مثلا درس خوندن دختران، خب این تو کشور اسلامی، همه جای کشور اسلامی الان دخترها در سطح دانشگاهی میرن در ادارات کار میکنن، هیچ کس هم فکر نمیکنه این خلاف شرعه. طالبان هم به نظرم یواش یواش دارن به این سطح حرکت میکنن، یعنی الان درسته که میگن فقط دخترهای مثلا زیر بلوغ و که تا مثلا کلاس 5-6 ابتدایی میتونن برن، ولی یواش یواش متوجه میشن که با همه کشور اسلامی الان دخترات تو دانشگاه دارن درس میکنن، تو اداره دارن کار میکنن. به نظرم کم کم اونا هم مجبور خواهند بود که اون دیدگاه دوگم خودشون رو تا حدی تعدیل بکنن. حالا در چارچوب شرایط اسلامی اون بحثی که همه کشور اسلامی دارن، همه کشورها میگن که باید اسلامی به سبب زنها در چارچوب اسلام حرکت بکنن، ولی واقعیت هایی که وجود داره اون واقعیت ها رو هم نمیتونن ندیده بگیرن. به نظرم طالبان هم دیر یا زود به این واقعیت ها پی خواهند برد و یه مقداری تعدیل خواهند شد و شرایط هم در سطح منطقه و بین الملل میره به طرف اون که طالبان رو به شناسایی رسمی هم برسن.
پیر محمد ملازهی بود، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان اعلام کرده که هیئتی از این گروه برای مذاکره با آمریکایی‌ها و قطر میره. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان گفت که هیئتی از طالبان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست این وزارت عازم قطر خواهد شد. به گفته بلخی در این سفر قرار است که هیئت طالبان از 27 تا 29 نوامبر با نمایندگان اتحادیه اروپا، آمریکا و سایر طرف‌ها در مورد موضوعات مهم گفتگو کنه. موضوعات سیاسی، دارایی های مسدود شده افغانستان، کمک های بشر دوستانه، آموزش، صحت، گشایش و تامین امنیت سفارتخانه ها در کابل محورهای بحث طرف ها اعلام شده. نمایندگانی از بخش های آموزش، صحت، مالیه، امنیت و بانک مرکزی در ترکیب هیئت طالبان حضور دارند. وزارت امور خارجه آمریکا هم اعلام کرده که مذاکرات با طالبان هفته آینده از سر میگیره. پیشتر هم وزارت خارجه دولت موقت طالبان بار دیگر خواستار آزادسازی دارایی های مسدود شده افغانستان از سوی آمریکا شد. در بیانیه وزارت خارجه دولت موقت طالبان آمده، بحران کنونی افغانستان به زمان حضور نظامیان آمریکایی در این کشور برمیگردد. پیش از آن هم امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه کابینه موقت طالبان در نامه‌ای به اعضای کنگره آمریکا نوشت بزرگترین چالش پیشروی افغانستان ناامنی مالی است و ریشه های این نگرانی به مسدود کردن دارایی های مردم ما توسط دولت آمریکا باز می‌گردد. وزارت خارجه آمریکا هم تشکیل دولت فراگیر، اعاده حقوق زنان به ویژه حق تحصیل و رعایت حقوق اقلیت‌ها را تنها راه اتصال گروه طالبان با جهان خوانده است. آمریکا در پاسخ به نامه وزارت خارجه طالبان به کنگره آن کشور برای آزادی پول‌های مسدود شده افغانستان گفته که این کشور به طالبان هشدار داده بود که اگر تلاش کنه از راه زور در افغانستان به قدرت برسه، کمک‌ها را قطع خواهد کرد. در برنامه روز گذشته یه نکاس اشاره کوتاهی داشتیم به این که سخنگوی دولت موقت طالبان تأکید کرده که این دولت تلاش میکنه کشت مواد مخدر در افغانستان به صفر برسانه. ذبیح الله مجاهد اولویت طالبان مبارزه با کشت مواد اولیه تولید مواد مخدر عنوان کرد و گفت که تلاش میکنیم کشاورزان به کشت جایگزین تشویق بکنیم. این در حالی است که سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خودش از افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان برای پنجمین سال متوالی خبر داده و اعلام کرده که تولید مواد مخدر در این کشور از 6800 تن فراتر رفته. این سازمان افزایش قیمت تریاک و فقر مردم را دلیل افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان دانسته. سازمان ملل متحد افزایش تولید مواد مخدر در سال جاری در افغانستان 8% ارزیابی کرد و افزود که 87% تریاک جهان با گردش مالی 9 میلیارد دلار در این کشور تولید میشه. طالبان در چنین شرایطی از تلاش برای به صفر رساندن تولید مواد مخدر در افغانستان سخن میگن. اما چگونگی تلاش ها و کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان مورد بحث است. بحثی که ما هم امروز میخواییم که با یک از کارشناسان داشته باشیم. آقای محمد مختاری کارشناس افغان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای مختاری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
علیکم السلام. بنده هم خدمت جناب عالی همکاران گرامی شما و شنوندگان برنامه خوبتان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت هستیم.
ما در خدمت شما هستیم جناب مختاری و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. خب طبق گزارش سازمان ملل متحد تولید مواد مخدر در افغانستان برای پنجمین سال متوالی افزایش داشته. در همین حال طالبان اعلام کردند که تلاش میکنن کشت تریاک در افغانستان به صفر برسانن، ادعایی که خب قبلا هم از سوی طرفهای مختلف مطرح شد اما جنبه عملی به خودش نگرفت. دو تا سوال مطرح است مختاری. یکی این که چقدر اراده جدی در طالبان وجود داره برای مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، و دوم این که حتی اگر اراده وجود داشته باشه چقدر توان وجود داره در طالبان که بتونن با کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان مبارزه بکنن و این را حتی به صفر برسانن طبق ادعایی که خودشان دارند.
همونطوری که شما اشاره فرمودید در طول مدت علارغم ادعاهایی که صورت گرفت مبنی بر خشکاندن ریشه مواد افغانی تریاک، چه از طرف جامعه جهانی کشورهای غربی و چه از طرف حکومتهایی که در سر اقتدار بودند و امروز هم که حکومت امارت اسلامی این ادعا را داشته، ولی در رسید دوره و زمانه متاسفانه این آرزو تحقق پیدا نکرده و هیچ وقت ما شاهد کاهش قابل توجه تولید و کشت مواد مخدر و تریاک مشخصا نبوده ایم. و فعلا همونطوری که احساس میشه تصمیم جدی برای جلوگیری از کشت و تولید این ماده افیونی وجود نداره، بلکه احساس میشه که امروز خود تولید مواد مخدر یا تریاک تبدیل به یک ابزار سیاسی شده و همینطور ابزار اقتصادی که از رهگذری تولید و انتشاف مواد مخدر اقتصاد بسیار کلانی فراهم میشه و از او استفاده های بسیار کلانی صورت میگیره و در این راستا پولشویی های بسیار بی حد و حدی انجام میگیره و با توجه به شرایط فعلی که نظام امارات اسلامی هنوز به رسمیت شناخته نشده و اقتصاد مردم و همینطور سرمایه های افغانستان در کشورهای مختلف جهان بلوکه و منجمد شده، بنابراین احساس میشه که از این وضعیت امارات اسلامی هم میخواد استفاده بکنه، هم به لحاظ سیاسی را به عنوان یک اهرم فشار برای خود نگه دارن و هم به لحاظ اقتصادی از رهگذری تولید و قاچاق مواد مخدر اقتصادی فراهم شود. برخی از مشکلات اقتصادی که دولت فعلی داره از این رهگذر این را ترمیم بکنه و جبران بکنه.
بله جناب مختاری، یکی از مباحثی که مطرح هست به هر حال کشت جایگزین هست. سایه مجاهدم تأکید کرده که تلاش میکنیم کشاورزان به کشت جایگزین تشویق بکنیم. در دولت گذشته افغانستان هم در این ارتباط صحبت‌هایی مطرح میشد. شما اشاره کردین آقای مختاری که مواد مخدر تبدیل به یک مسئله اقتصادی بسیار جدی شده، چه در بحث حکومت‌ها که خب تلاش میکنن که از این ابزار استفاده بکنن برای تامین مسائل اقتصادی خودشان و چه در مردم که مشکلات اقتصادی جدی دارن و از طریق کشت مواد مخدر سعی میکنن که منابع درآمدی داشته باشن. سوال این آقای مختاری که اگر هم اراده ای در داخل افغانستان در این روزها وجود داشته باشه برای مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر و جایگزین کردن کشت های جایگزین به جای تریاک، آیا در شرایط فعلی افغانستان با توجه به مشکلات بسیار جدی که در داخل افغانستان هست، آیا چنین چیزی امکان پذیر هست؟
خب این که بگیم امکان پذیر هست یا نه، قطعا هر چیزی ممکن هست و اقداماتی هم در سالهای گذشته انجام گرفته بود، علل خصوص تولید و کشت زعفران به عنوان یک محصول جایگزین برای تریاک در نظر گرفته شده بود که در بسیاری از ولایات نتایج بسیار خوبی را به بار آورده بود، ولی متاسفانه عزمی برای کنترل این مواد وجود نداشت. ولی بله، در شرایط فعلی عرض کردم نه اون زمان و فرصت فراهم هست و بله، نه شرایط سیاسی ایجاد میکنه که چنین اقدامی صورت بگیرد.
بله،
حتی ما شاهد بودیم که زعفران کارانی که در هرات و در ولایات حوزه جنوب غرب اینها سالیانه درآمد خوبی داشتن از این دهگذر، اونها هم فریادشان بلند شد و بالاخره در این جهت با مشکلات عدیده روبرو شد و تولید و همینطور صادرات زعفران 60-70% کاهش پیدا کرد که خود این ضربه بسیار کلانی در اقتصاد نیمه جان افغانستان بود. بنابراین در شرایط فعلی در کوتاه مدت این امکان اصلا وجود نداره که کشت جایگزین فراهم شود و بتونه جایگزین این مواد مخدر یا تریاک بشن. اما در دراز مدت اگر عزم وجود داشته باشد، تدبیری سنجیده شود، یک سری کمک های کشورهای همسایه و جهان در این عرصه صورت بگیره، قطعا امکان پذیر هست. چون در گذشته در بسیاری از ولایات این امر سبب شد که تولید مواد مخدر کاملا به صفر برسه، مثلا در ولایات شمال و در ولایات مرکز در قسمت هزارجاد اینجا کلا به صفر رسید و خب مردم روی آوردن در برخی از محصولات دیگر از جمله زعفران یا کشت انگوزه یا رو و برخی از محصولات دیگری که می توانست جایگزین خوبی بوده باشند. اما در شرایط فعلی متاسفانه ما چنین عزمی را در امارت اسلامی نمی بینیم.
بله، اشاره کردین جناب مختاری که طالبان ممکن از بحث مواد مخدر به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده بکنن. خب اگر کشت و تولید مواد مخدر افزایش پیدا بکنه، آیا طالبان تحت فشار بیشتر جامعه جهانی قرار نمیگیرن و همین مسئله یا باعث تضعیف طالبان نخواهد شد؟
خب حکومت فعلی از زوایای مختلف تحت فشار که کمترینش میتونه مسئله مواد مخدر بوده باشه. قبل از اون تشکیل حکومت فرازیر هست و به اصطلاح سیاست‌های کلانی این نظام هست و عدالت اجتماعی، حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق زنان و بسیاری از موارد دیگه هست که طبعا یکی از این موارد میتونه تولید مواد مخدر بوده باشه و از این حیث هم تحت فشاره. ولی متاسفانه تا کنون ما عزم و اراده جدی را برای یک اصلاحات اساسی احساس نمی کنیم. همچنان حکومت فعلی در همون سیاست اعلامی خودشان پای می فشارن و ما نه شاهد یک نظام جامعه هستیم و بسیار از ملیت ها اقوام دیگه به دور از دایره حکومت به سر می برن و این مسئله سبب ناراحتی فراوان شده. حقوق زنها همچنان فعلا در محراق توجه نیست و بسیار از موارد دیگر مشکلات عدیده است و از جمله اینها بحث مواد مخدره که چون فعلا از رهگذر تولید مواد مخدر بسیاری از ضرورتهای این نظام ممکنه رفع و رجوع بشه یا فعلا شدیدا به اون نیاز داشته باشه به اون درآمدی که از این دهگذر فراهم میشه.
بله،
با توجه به مشکلات اقتصادی که وجود داره در هر صورت بلی جامعه جهانی فشار خودشان رو قطعا بابت این مسئله هم افزایش خواهند داد. این که خب چقدر تاثیرگذار بوده باشه در دراز مدت در مشخص خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای مختاری از اینکه وقتتان رو در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با جناب آقای محمد مختاری در ارتباط با بحث کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان. اما برخی کشاورزان در جنوب افغانستان به ویژه در ولایت هلمند اعلام کردند که در شرایط فعلی چاره‌ای جز بازگشت به کشت تریاک ندارند. تماس ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد تا جزئیات بیشتری را از زبان ایشان بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر. بفرمایید که جزئیات تمایل بازگشت کشاورزان جنوب افغانستان به کشت تریاک از چه قرار هست؟ مسئولان طالبان چی میگن؟
بله با سلام وقتی شما و شنوندگان محترم برنامه نیکاس با خیر و برکت باشد. در گذشته ها همواره از جنوب افغانستان در مرکزیت قندهار و در جوار آن هلمند پل اطلاعی مهمی بود که همواره مسائل داغ و خبرهای مهم از همین دو ولایت میرسید، خصوصا مسائل نظامی جنگهای بایی انتظارها و حوادث نامی. این بار این ولایت ها با اتمام جمع از ابواب دیگر خبر ساز شده و تازگی کشاورزان یا دهقانان هلمندی اعلام کردند که چاره جز بازگشت و تولید تریاک نداریم. این دهقانان هلمندی در بحث‌های اخیر و صحبت‌های اخیرشان با خبرنگاران در این ولایت گفتند که با خشکسالی فلج کننده و مشکلات مالی سخت دست به پنجه نرم میکنند و چاره ندارد جز اینکه برای سیر کردن خانواده های گرسنه خود به تولید تریاک یا مواد مخدر روی آورند. اما طالبان هم مسئله را تا حد غیر مستقیم قابل بحث میبینند و زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان سر واکنش با این اظهارات باشندگان یا دهقانان هلمندی واکنش نشان داده و به خبرنگاران گفته است که برای کنترل خشخاش در افغانستان باید محصولات جایگزین پیش شود و جامعه جهانی باید در این زمینه افغانستان را یاری و کمک رساند. گزارش ها حتی از مناطق مختلف افغانستان حاکی از افزایش قابل توجه کشت خشخاش در این کشور است که در سال جاری پس از روی‌کار آمدن طالبان نشر شده است. این گزارش چنین چیزی نشان می‌دهد. اما موضوع رسما این آمار و ارقام در مورد افزایش کشت‌ها از سوی طالبان رد می‌شود و سخنگوی طالبان می‌گوید که هر گونه افزایش کشت را رد میکنند. اما گزارش های حاکیست که در برخی مناطق افغانستان آمادگی برای کشت خشخاش گرفته شده و در برخی زمین ها این کشت حتی این بوته های غیر مشروع کشت شده است و کشاورزان یا کسانی که در این کاربار دخیل هستند روی کار آمدن حکومت طالبان و سختگیری فرامین طالبان در این زمینه تا اون حدی جدی نگرفتند. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگویند که مشکل اصلی ناتوانی مالی کشاورزان هست.
بله آیا زاهد، آیا شواهدی هم شما دارین از کشت تریاک یا افزایش کشت مواد در نقاط مختلف افغانستان؟
گزارش های تایید نشده حاکی از آن است که این سال نسبت به سالهای دیگر در برخی مناطق افغانستان کشت خشخاش بیشتر شده است، مانند برخی ولسوالی های دورافتاده ننگرهار در شرق افغانستان. اما در هلمند هم این آمادگی ها و خبرهایی هستند. هلمند در جنوب افغانستان بزرگترین جغرافیه جهان برای کشت خشخاش یا تریاک به سطح دنیا می باشد که کندو یا مرکز اصلی تولید، زراعت، کشت و پروسس مواد مخدر خصوصا خشخاش و تریاک به سطح جهان شمرده می شود. با بخش گزارش در مورد مواد مخدر از سوی بخش مبارزه مواد مخدر در وزارت داخله طالبان گفتند که در یک هفته گذشته 2718 معتاد به مواد مخدر را از نواحی مختلف کابل جمع‌آوری کردند و خبرگزاری طالبان یا باختر گزارش داده که معتادان جمع‌آوری شده است و شفاخانه های مخصوص یا ویژه ترک اعتیاد در کابل منتقل شده است و بر اساس آمار و ارقام کسی وزارت صحت در افغانستان منتشر شده است. بر اساس این آمار در این کشور و تقریبا 2 میلیون نفر معتاد هستند که نزدیک به 850,000 نفر آنان زنان هستند. یعنی علاوه از این که افغانستان از این زاویه که برای کشورهای منطقه و جهان از بود کشت پروسس و قاچاق مواد مخدر خصوصا تریاق به منطقه و جهان دردسر شده است و قبلا بحث بر این بود که در داخل افغانستان مشکلات این پدیده و خطر جدی نیست، اما به تازگی گزارش ها هستند که یک سونامی خاموش از مردم افغانستان را مزاد کرده است و افغانستان را با یک چالش جدی روبرو کرده است که این چالش در چند سال اخیر خلاف توقع و دور از انتظار.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا امرایت.
خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد. یک شرکت خارجی در توافق با حکومت سرپرست طالبان یک کارخانه فراوری چرس در افغانستان می سازد. قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان در توییتی از این شرکت خارجی تحت نام سی فارم نام برد و گفت که این شرکت می خواهد در افغانستان کارخانه فراوری و بسته‌بندی چرس ایجاد کند. و گفته خوستی تمام مراحل قرارداد با این شرکت تکمیل شده و قرار است در روزهای آینده کار ساخت این کارخانه آغاز شود. سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان تأکید کرده که پس از این همه تولیدات چرس در افغانستان به صورت قانونی تنها با این شرکت خارجی قرارداد خواهد شد. خوستی همچنین خاطر نشان کرد که شرکت سی فارم که در ساخت این کارخانه 450 میلیون دلار سرمایه گذاری میکنه از چرس در ساخت داروها و یک نوع کرم استفاده میکنه. خوستی در مورد ای که کمپانی سی فارم مربوط به کدام کشور است چیزی نگفته، با این حال رسانه‌های خارجی گزارش دادن که این شرکت استرالیایی است. خب شما عزیزان شنونده، در جریان چاپ، انتشار و رونمایی از کتاب وطندار اثر نویسنده افغان زنده‌یاد محمد سرور رجایی قرار گرفتین که پیشتر در تهران با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران فرهنگی رونمایی شد. کتاب وطندار نتیجه تلاش‌های زنده‌یاد محمد سرور رجایی نویسنده، شاعر و فعال فرهنگی افغانستانی است که در انتشارات جامع جم تهران منتشر شده. مهدی عرفاتی مدیر مسئول روزنامه جام جم درباره این کتاب نوشته که مهاجران افغانستانی جمعیتی چشمگیر در ایران دارند و در آینده نزدیک در ایران تاثیرگذار خواهند بود و نمی شود این جمعیت را نادیده گرفت. عرفاتی افزوده که با اینکه مشترکات فرهنگی و زبانی ایرانی ها و افغان ها بسیار است، اما گفتگوهای ما زیاد نبوده و این کتاب فرصتی است تا در دل بعضی از این مهاجران را بخوانیم، تلخ و شیرین روایت هایشان از ایران میزبان بدانیم و خود ما را اصلاح بکنیم. محمد کاظم کاظمی شاعر و پژوهشگر افغانستانی ساکن ایران هم در گفتگو با رادیو دری درباره کتاب وطندار توضیحاتی داده که با هم میشنویم.
سلام، خدا عرض سلام خدمت شما و همه دوستان عزیز شنونده. کتاب وطندار در واقع قصه های مهاجرت جمعی از اهالی افغانستان هست که به ایران مهاجرت کردند و البته عمدتاً اینها کسانی هستند که به نوعی یا اهل ادبیات بودند یا اهل هنر بودند یا اهل فعالیت های دانشگاهی بودند و به نوعی میتونیم بگیم جزء نخبگان جامعه حساب میشن، که خب طبیعتاً به همین جهت از جهت نگارش موضوع خب یک کتاب خاص هست، به خاطر اینکه این روایت ها رو خود افراد نوشتن و این 28 روایت رو آیه مرحوم سرور رجایی گردآوری کرده در کتابی به نام وطندار در 300 صفحه منتشر کرده. چیزی که در این روایت ها غالباً ما میبینیم قصه ها یا در واقع روایت های افراد از مهاجرت اون از لحظات اولی که حتی قبل از اینکه به ایران بیاین، بعضی از اینها از ارتباطی که از لحاظ روحی و القای فرهنگی با ایران داشتن بیان کردن و بسیاری از اینها بعد از شیوه آمدن به ایران، زندگی در اینجا، تحصیل، زیست، معیشت و مسائلی که در مهاجرت با اونا برخورد داشتن. و این قسمت اتفاقا بسیار مهمه، یعنی بسیاری از مسائل مهاجرت، چه تنگناهای مهاجرت، دشواری‌های مهاجرت و چه امکانات و زمینه‌هایی که برای رشد جامعه ما در مهاجرت میسر بوده، هر دو در این روایت‌ها بیان میشه. یعنی به نوعی هم افراد از اینکه چه کردن تا به این موقعیت رسیدن قصه میکنن و کسانی که یا جاهایی که در این جریان مؤثر بودن رو بیان میکنن و هم این که با در این مسیر چه دشواری ها داشتن و چه سختی ها داشتن، که مخصوصا معمولا دشواری این افراد در حوزه تحصیل و اشتغال بوده، این را هم اونجا بیان میکنه.
محمد کاظم کاظمی بود، شاعر و پژوهشگر افغانستانی. و این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.